کلی الان چند شاید بیش از 20 ساله که وزارت مسکن دنبالشه، متوجه این یه کارهایی رو هم انجام دادن. کار بسیار سختیه، در خدای مهندس هم میدونن، در به اصطلاح تئوری کار بسیار خوبیه، ولی وقتی وارد عمل میشه و یک تعداد افرادی هم درگیرش میشن که این برگه ها رو نگاه کنن و امضا کنن، مسائل مختلفی پیش میاد. بحث باز ممکنه خود این کار یک متوجه این یک بروکراسی رو ایجاد کنه، یه فسادی رو ایجاد بکنه، دوباره بعد یه سیستمی بیاد اینو کنترل کنه. من به نظرم این که بتون شناسنامه داشته باشه و گارانتی داشته باشه این تو شکی نیست، باید این کار انجام بشه، ولی باید این کار به نحوی انجام بشه که قابل به اصطلاح این که بخوان یک امضایی بکنن، یک کاری رو بخوان متوجه این در واقع منجر بشه به افزایش کیفیت ساختمان، منجر نشه به این که بله حالا یک نقطه دیگه هم یک گره دیگه هم برای سازنده اجرا بشه و اون از فردا چیز داشته باشن که به حالا هر دفعه که بتون هم می‌ریزیم بعد بیایم از چند نفر امضا بگیریم خواهش کنیم و این ممکنه حالا یک کسی هم باشه واقعا من اسمشو میذارم نامهندس یا کسی باشه که واقعا دلش نمی‌سوزه یا خودش ممکنه بخواد بیاد از این موقعیت استفاده بکنه و یک گرفتاری رو برای سازنده ایجاد کنه. برای همین به نظرم بحث شناسنامه بتون تای فروتن مهر می‌فرمان بسیار بحث خوبیه. حتما من دیروز با چند تا دیگه از مهندسایی که دستم در کار این به اصطلاح الان تو انجمن بتون و انجمن فناوری بتون فعال هستن صحبت کردم، بحث خوبی رو مطرح می‌کردن. باید یک راهکاری باشه که صنعت بیمه بتونه وارد بشه، یعنی ما این کیفیت بتون رو مسئولیت مهندسی رو باید طوری تعریف بکنیم، این نظارت رو طوری باید تعریف بکنیم که یک صنعت بیمه بتونه بیاد پشتش و این به اصطلاح بتون رو بیمه کنه که اگر فردا مسئله پیش اومد به اصطلاح از نظر اجرایی قابلیت به اصطلاح رسیدگی و قابلیت جبران خسارت باشه. و تمام دنیا هم همینطوره، وقتی که سازوکار بیمه‌ای میاد پشتش، صنعت بیمه یک حسنی که داره میتونه کمک بکنه به ارتقای کیفیت و راهکارهایی رو بدن و مردم هم باید بدونن. من الان بعضی موقع واقعا تو همین محلی که زندگی میکنم یه ساختمانی رو داشتم میدیدم بسیار کیفیت سازه‌ای پایین، ولی بعد از اینکه تمام شد یک محبت سازی و یه نماسازی کردن که من خودم که مهندسم بعضی موقع وسوسه میشم برم ببینم این خلاصه این واحده این چجوری آیا میشه بس. چون بعضی موقع میبینیم اینها روی این بزک دوزک خوب کار میکنن و اصلا مشکلات رو میپوشونن و کسایی که واقعا یعنی دلشون برای شهر نمیسوزه بعضی موقع واردن که چجوری جنس رو بفروشن. آقای مهندس، بتون از اون مصالحیه که وقتی که اجرا میشه ممکنه با چشم نشه متوجه بشی و خلاصه خیلی هم قشنگ به نظر بیاد، ولی به محضی که یک خدایی نکرده یک زلزلهی در اتفاق بیفته، زلزله به اصطلاح اصلا به ما رحم نمی کنه. کوچکترین ایرادی که در یک ساختمون، در یک تیر، در یک ستون باشه، بتونش خراب باشه، ایراد داشته باشه، از همونجا سازه رو میشکونه
و به کل اسکلت آسیب میزن
که تلشون تازه میسوزه، میگن کاش ما این یه دونه چیز رو
آقای فریدونی ببینید نکته ای که فرمودید این بحث شناسنامه فنی ساختمان بالاخره باید از یه جای شروع بشه. به نظرم اگه ما بخوایم منتظر بشیم که اون حالت ایدئال باشه که همه اجزا رو بخوایم همزمان اون شناسنامه رو براشون داشته باشیم، شاید زمان طولانی باز مثل همین دو دهه که گذشته باید صبر بکنیم. من به نظرم باید از همین شناسنامه بتون شروع بکنیم و کم کم اجزا و مسائل دیگر رو شروع بکنیم.
من به نظرم یه برنامه‌ای رو بهش اختصاص بدیم.
حتما راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. الان مردم دارن تلفن میزنن به شماره 2265 25 25، نظراتشون رو به ما میگن. اجازه بدید ببینیم مردم چه نظراتی داشتن و بعد بر اساس اون بحث رو با شما ادامه خواهیم داشت. خواهش میکنم.
کیفیت مساله به نظر من الان تو ایران همه جور مساله با همه کیفیتی وجود داره، اما متاسفانه ناظر اجرای ساخت متاسفانه ایراد داره و سازنده ها ایراد دارن، کسایی که سازنده هستن معمولا آدمای آگاه و علم روز رو درشون خیلی کم دیده میشه و کسی هم که ناظر هست متاسفانه رعایت نمیکنه و شما ببینید در تمام مراحل ناظر باید وجود داشته باشه. وقتی که به همین راحتی شخص میاد با کمترین هزینه ساختمون رو میسازه و مسئولیتی هم نمیپذیره، این خودش نشون میده که شما میتونی از هر گونه مساله استفاده بکنی برای درآمد بیشتر. این خیلی آسیبزا هست. میدونید مشکل ناظرها هستن، مشکل مساله بی مساله خیلی خوبی تو ایران هست.
کیفیت سیمانک خب الان چند نوع تو بازار داره عرضه میشه، این بستگی داره، حالا مثلا معمارا یا مهندسایی که مصادر استفاده میکنن به اونا بستگی داره و خب مطمئنن هست کیفیت سیمان و گچ بهتر باشه. خب الان مثلا خونه پدر خانم من خونه قولنامه ای مهندسی ساز غیر مجاز ساختن، اون روزی اومد طرف سوراخ کنه کل دیوار کنید، ولی خب خودم مثلا خودم مهندسی ساز سند داره دیگه، یعنی بی تحصیل نیستش.
بله جناب آقای فریدونی، ما نظرات مردمی رو شنیدیم، نظر شما رو هم بدونیم. خیلی مردم تاکید داشتن که بیشتر ضعف تو اجرا و نظارت اجرایی هستش که شاید باعث این میشه که ما اون کیفیت لازم رو توی ساختمون ها نداریم. حالا مشخصا در مورد این نظرتون بفرمایید آقای فورتنبه، شما نظرتون رو بفرمایید.
اگه اجازه بدید هر موقع خواستید من عرایتمون میکنم.
خواهش میکنم، ما در خدمتتون هستیم.
من عرض کنم
بفرمایید، یا شما یا آقای فریدونی بفرمایید.
آقای فریدونی، آقای فریدونی و عزیزای من حس کردم که عمرم رو تو بتون گذروندم، الانم از همه خواهش دارم، تنها مسئولیت به عهده مهندسینه و هر چیزی ساخته میشه کارگر سازنده اینا کارهایی که بهشون میگن انجام، تنها کیفیت تو نظارت، دستگاه نظارت رو باید قوی کنیم، راهکارهای مختلف براش پیدا کنیم. یه چیزی هم برای دلخوشی نمیگم، تو تجربه میگم هلی. جایی که ما الان قرار گرفتیم امروز، من سال 54 56 سال نمیدونم 40 سال پیش نبودیم، ما بتون یه معنی دیگه داشت برامون، خیلی از مسائل رو تو اجتماعمون دیدیم، سالها کار کردیم، ماشینالات رو عوض کردیم، دانش بتون عوض کردیم، برای اینکه به دانش بهتری برسیم سالها استادای دانشگاه از دانشجوهای مختلف داریم استفاده میکنیم، با اینا کار میکنیم، کمیت و کیفیت بریم بالا. وقتی بردیم رسوندیم به اون حد نصاب دیگه رسیدیم به 198 هم توشه، باید کمک کنیم آقای مهندس کیفیت نظارت بریم بالا. من این چیزی که پیشنهاد کردم برای شناسنامه این شروع استادش ها، بله شناسنامه ساختمان هست، همه چیز هست، اما هیچ چیزی به نظر من تو ساختمان به اندازه بتون تو نیروهای کشیشی و فشاری کمک نمیتونه بکنه. همین مسائلی که تو ترکیه و جای دیگه هم پیش اومد، من رفتم دیدم ببینم علت ها چیه. بتون میتونه یه تولیدی باشه که 100% تو سازه اثر کنه.
بله.
این بتون استیسی که من اسم آوردم براتون 645 صفم مراجع بش داریم، این بتون 700 تا 1000 سال، من نمیگم، دانشمندای کانادا و انگلیس و امریکا دارم میگن 700 تا 1000 سال عمر داره. تازه ما اینو بومیش کردیم، به جای خاصی سر زغالسنگ زئولیت داریم میزنیم.
بله.
این کارو میتونیم بکنیم، همه جا میتونیم بکنیم. ما بتونای الان تولید کردیم، میتونیم بیاد بدیم، اختراع ما نیستا، از چیزهای مختلف با دانشجوها کار کنید، یه بتونی تولید کنید، سه ساعته تست میشه، اینا دانشه.
خیلی عالی جناب آقای فروتنبر، ما از زحمات شما توی صنعت بتون تشکر میکنیم. انشالله که بتونیم در برنامه دیگه هم از نظرات شما و پیشنهادات خوبی مثل همین پیشنهاد بحث شناسنامه فنی برای بتون، انشالله بتونیم نظراتون استفاده بکنیم. با شما در این لحظه خداحافظی میکنیم. خواهش میکنم روز خوبی داشته باشیم. بحث رو با آقای فریدونی عضو محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران ادامه میدیم. آقای فریدونی شما هم نظرتون بفهمید در خصوص بحث.
چقدر وقت داریم آقای مهندس؟
من فکر کنم 5 دقیقه زمان ما داریم تا برنامه.
من ابتدا میخوام تسلیت بگم به جامعه مهندسی ایران به اصطلاح سرگذشت آقای دکتر فانس دکتر عرض کنم یک لحظه یک نفر آمد پشت خط اصلا این عرض کنم که دکتر زاهدی
بله خدا رحمت شکر
یک نفر میاد پشت خط من قطع میکنم اصفایی عرض کنم در گذشت آقای دکتر زاهدی رو میخوام تدبیت بگم. آقای دکتر زاهدی از کسایی بودن که پیش کسفت بودن و بنیانگذار انجمن بتون بودن و بیش از 50 سال در این زمینه در این تربیت دانشجوها کار کرده بودن. آقای پروفسور سال گذشته در گذشتن همینجا به خانوادهشون تسلیت میگن و امیدوارم راهشون ادامه پیدا بکنه. ما الان جناب آقای مجری اساتیری داریم در زمینه بتون در ایران که در دنیا مطرحن. آقای دکتر شکرچی‌زاده، آقای دکتر خالد، آقای دکتر فامیلی، اینا در دنیا مطرحن. ما در مسابقات بتون وقتی شرکت میکنیم در دنیا مقام میاریم. الان خیلی از بچه‌هایی که از دانشگاه‌های مختلف در ایران فارغ التحصیل شدن رفتن و در دنیا شرکت‌هایی رو ثبت کردن و پیشران. هر جایی که هر جای دنیا برید مهندسان ایرانی الان هستن و دارن کار می‌کنن و کار خیلی خوب می‌کنن. من خودم به شخصه 20 سال در خارج کشور کار کردم، تو دانشگاه مختلف توی فرانسه و سوئد درس خوندم. باورتون نمیشه از نظر تئوری و از نظر به اصطلاح مطالبی که اینجا استادا به ما یاد میدادن من نگاه میکردم میدیدم نه چیزی کم نداریم، بعضی موقعا بیشتر هم داریم. تنها چیزی که تو دنیا هست و اینجا نیست اینه که در همون سوئدش که من دیدم تمام توان مهندسیشون رو، تمام توان هر چیزی که دارن یک پارچه کردن
ماله.
و به خدماتشون رو به شکل حقوقی به شهروندا ارائه میدن. یعنی شما هر نقطه‌ای در سوئد باشی یک نوع خدمات میگیری، کیفیتش به یک مدل
استاندارد
میشه. استاندارد مردم هم این رو سپردن و اعتماد دارن و میدونن اصلا هر کسی میدونه بعد با کجا تماس بگیره. و یک شرکت‌های بزرگ خودشون هم یه نگاهی دارن به مهندسای تازه وارد رو جذب میکنن، متوجه براشون امکان کار ایجاد میکنن. این رقابتی رو که بعضی موقع‌ها به در واقع توی قیمت به وجود میاد و به کاهش کیفیت منجر میشه رو توشون نیست. از اون طرف هم سازمان هایی رو دارن که قیمت طوری کنترل میکنن که مردم وقتی که اون خدماتو میبینن کاملا راضی هن. این یه چیزی میمونه که یک کسی میره یه گردنبند طلا از یه طلا فروشی میخره و راضیه، میبینه این که طلا 18 عیاره. شما وقتی یه بتون 18 عیار تحویل بگیری دیگه برات مهم نیست. متوجه میگه اینو من سرمایه گذاری کردم برای تمام عمر و یه ساختمانی دارم میسازم که دارم ازش استفاده میکنم. ولی بعدی وقتی که یک ساختمانی رو تحویل بگیری بعد از یه مدت میبینی که بتونش یه جای دست میزنی، میبینی که با یه دونه تیشه گوشش میریزه، یا یه جایی میخوای یه کاری کنی میبینی یه جوری طراحی کردن حالا جاش جای اون داکتای ساختمان که بخواد اون تاثیر ساختمان رد بشه پیش بینی نشده، حالا باید اون تیر یا ستونی که میخواد وظیفه یه نگهداری ساختمان داشته باشه رو باید بکنی که از توش مثلا یه لوله رد کنی. آدم حالش گرفته میشه. من فکر میکنم از نظر تئوری، از نظر فنی، از نظر سازماندهی همه چی در کشور وجود داره. سازمان نظام مهندسی الان بیش از 200,000 عضو داره، خیلی سازمان مهمیه. شهرداری ها شکل گرفتن در همه وزارت مسکن، سازمان های مجری، همه چی داریم. تنها چیزی که ما لازم داریم اینه که یه خودباوری داشته باشیم و یک استانداردسازی داشته باشیم و واقعا کسایی که در صنعت ساختمان فعالن بدونن که این کار عبادته. معمارای قدیم تمام این کارا رو انجام میدادن، ساختمونا رو میساختن. عشقشون هم این بود که تو دوران که دارن کار میکنن لااقل یک مسجد یا یک بیمارستان، یک ساختمان عمومی بسازن و بالاش یک کاشی رو نصب کنن که قرض نقشی از ما باز مانند.
بله.
اگر یک مهندسی، اینو تاکید میکنم، یک سازنده این احساس رو بکنه که یک سرباز این کشوره و میخواد برای ایران قوی کاری بکنه و هر کاری میکنه به خودش برمیگرده و به بچه هاش برمیگرده و به خانوادش برمیگرده، درست میشه. مگر نه اگر بخوایم فقط فکر کنیم که میخوایم یه چیزی رو بسازیم و همه چیز رو مادی ببینیم و اصلا نخواهیم توجه بکنیم که چه سرمایه‌ای رو میخوایم برای کشور ایجاد بکنیم و ما چه نقش و چه وظیفه‌ای داریم، این درست نمیشه. من به عنوان کسی که
نکته درستی اشاره کردین در خصوص بحث اخلاق حرفه‌ای تو حوزه مهندسی ساختمان، که ما در کنار بحث اون مسئولیت‌های فنی و حرفه‌ای، حتما این موضوع اخلاق و تعهدی که به جامعه و این صنعت ساختمان داریم هم انشالله بتونیم در کنار اون وظایف حرفه‌ایمون. بله، من یه نکته‌ای رو می‌خواستم نظرتون رو جویا بشم. ببینید، ما در خصوص بحث الان اون یک پارچه سازی یا اون استاندارد سازی، ما اگه بتونیم فرآیندهای تولیدمون رو کارخانه‌ای بکنیم، به جای اینکه الان فرآیندهای بیاریم تو خود محل پروژه، محل ساخت، اونجا بخواد عملیات اتفاق بیفته، به صورت قطعات پیش ساخته یا الان صنعتی سازی که بالاخره توی تولید کارخانه‌ای دارین اتفاق میفته، این قطعا هم نظارت پذیری رو افزایش میده، هم استاندارد پذیری رو میتونه بر ما بر مقام بیاره. نظرتون در مورد این که ما بتونیم حالا در مورد مشخصا محصولات بتونی، حالا فرآورده هایی که با بتون میتونیم ما حالا یه بخشی از اون سازه رو به صورت پیش ساخته داشته باشیم، چرا ما همچنان بیشتر فرایند ساخت در محل ساخت اتفاق میفته، ما تولید کارخانه‌ای خیلی کم داریم توی صنعت ساختمان؟ این هم بفرمایید نظرتون.
نکته خوبی رو اشاره فرمودین. اگر ساخت و سازها صنعتی باشه، مثل بله. ساخت و سازی که در اکباتان اتفاق افتاد،
بله.
متوجه، در اون صورت میتونه سرمایه گذار میتونه سازنده یک کارخونه بتونی رو هم یا حالا تشکیل بده یا بره اجاره بکنه، یا از یعنی قطعاتش رو طبق یک شابلونی، طبق یک برنامه بسازه و بیاره و در من نصب کنه، کاری که تو دنیا داره انجام.
بله.
ولی اگر ساخت و ساز کوچک باشه، مثل همینی که هر کسی توی شهر یه زمین 300 متری 400 متری رو میکوبه، یه سرمایه‌ای داره و میخواد یه چیزی رو بسازه، در این صورت اون صنعتی سازی نمیتونه شکل بگیره. اولین مرحله اینه که یک نظامی داشته باشیم ما. و من خودم بعضی موقع ها دلم میسوزه میبینم که تو محل حدی که تمام محله‌های تهران میبینی که دائم یک خونه هست که داره ساخته میشه و همه کوچه ها انگار که تا ابد قرار هست کارگاه بمونن، و بعد از یک جاهایی رد میشی در تهران، زمینای بسی، زمینای بزرگ، جای کار هست و روش کار نمیشه. من فکر میکنم دولت وظیفش اینه که اول اون به اصطلاح فضای شهری رو ایجاد کنه، اول خیابونی رو بکشه، حتی توسعه رو ایجاد بکنه، مترو رو به سمت یک نقطه‌ای بکشه، آب و برق رو بکشن و در یک مناطقی اطراف شهرها، هر جایی که امکان داره، من جای توسعه درست بکنن که اونجا بشه 500 واحد بشه، 1000 واحد بشه، 2000 واحد ساخت، و بعد یک راهکاری رو بذارن که سرمایه خود افراد جمع بشه، در اون صورت میتونه صنعتی سازی اتفاق بیفته.
انشالله ما یه بخش رو داریم آقای فریدونی، این در مورد قیمت‌های مسائل ساختمانی رو ما تو این برنامه هر هفته اعلام می‌کنیم، این بخش هم بشنویم، دوباره برمیگردیم به صحبت‌های پایانی شما.
شیخ نیاز از اتحادیه سنت مسائل فروشان تهران. نرخ قیمت سیمان نسبت به هفته پیش با توجه به عدم تولید توسط کارخانه به علت قطعی برق، شرایط مهیا نبوده برای تولید بهینه. خدمت شما شد که در سطح توزیع نوسانات بسیاری وجود داره و افزایش قیمت همچنین وجود داره. در زمینه سیمان به خصوص، چون سیمان جزء صنایع پویا و مهمه و این نوسانات قیمت باعث میشه که افزایش به منتج میشه به افزایش قیمت. الان یه چیزی هلوش 140 یا 45 تومان هر کیسه ای توزیع میشه در ساختمان ها. قیمت خدمت شما از هر کیسه گچ سی کیلویی در درب مغازه، هر کیسه در میاد 45 تومان سی کیلویی. و قیمت آجر هم هر تون 1,300,000.
شماره ما رو فراموش نکنید، 30,000,36,37.
سلام علیکم، شریفی هستم از شیراز. در ارتباط با کنترل کیفیت بتون میخواستم عرض کنم اگر یه سری ناظر مهندس وارد به جریان، وارد به ساخت و ساز، به عنوان ممتحن تست کننده برای مثلا 10 کارگاه در تهران استخدام کنن که اینا سر ساختمون موقع تخلیه بتون تست کنن بتونو و با شناسنامه که اون بتون داره مقایسه کنن، اگر مشکلی داخل بتون باشه برگردونن بتون رو تخلیه کنن تو کارگاه. اگر دو سه مورد اینجوری پیش بیاد برگردونن، هیچ کس جرأت نمیکنه که بتون تقلبی یا با کت و کمبود تحویل مشتری و مصرف کننده بده. انشاءالله موفق باشید، خدا نگهدار.
بله، شنیدیم نظر جالب یکی از شنونده ها رو. آقای فریدون، نظرتون در مورد این، حالا اینکه یک گروهی ویژه رو بحث نظارت بر بتون حالا توسط سازمان نظام مهندسی ما داشته باشیم که به صورت رندوم فارغ از این کسان اون ناظر اون پروژه هستن نیستن، این به صورت عمومی پروژه ساختمانی رو تو سطح شهر نظارت بکنن و این تستای لازم رو بحث کیفیت و بحث عملآوری بتون داشته باشن، نظرتون در مورد این پیشنهاد شنونده ما چی هستش؟
ابتدا ازتون تشکر میکنم. این که قیمت ها رو دارین اعلام میکنید و به مردم معیار میدید این خیلی خوبه. اولین نقطه‌ای که میخوام، به اصطلاح نقطه‌ای که برای ارتقای هر خدمات هر رشته ای حالا کار بتون هست اینه که مردم بدونن و قیمت ها رو بشناسن، با اصلا آشنا باشن، که خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
این که گروه ویژه‌ای باشه که بتونن کنترل بکنن به صورت به اصطلاح تصادفی و اینکه نتایجش هم بخواد برگرده برای اینکه اون فرآیندهای کلی در کار اصلاح بشه، این بسیار عالیه. نه در یعنی من با این موافقم که این گروه ویژه تشکیل بشه و فرآیندهای کلی بازبینی بشه، نه اینکه نتیجه این بخواد برگرده به همون یه پروژه‌ای که حالا به صورت تصادفی روش دست گذاشتیم، متوجه این داره باعث اون پروژه حالا بخوابه یا اون پروژه مثلا حالا بخواب. ما باید یه کاری باید بکنیم که مردم وقتی که میخوان یه چیزی رو بسازن احساس کنن که وظیفه‌ش اینه که کار خوب انجام بدن. ما باید به مردم بگیم که نظارت برایشون چیز خوبیه. یعنی الان بعضی موقع‌ها یه چیزی رو شکل گرفته که سازنده اون ناظر رو در مقابل خودش میبینه، این کار بسیار بدیه و اول باید این فرهنگ سازی بشه، متوجه این که ناظر در واقع میخواد حافظ منافع سازنده باشه، حافظ منافع شهر باشه، در واقع یک طوری وکیله، یک طوری متخصصه که
خب آقای فریدونی، حالا اصطلاحات فنی رو نمیخوایم به قولی به کار ببریم توی این برنامه، چون مثلا بحث بتون زیر کار هستش، یعنی اصلا دفن میشه، شاید همون چیزی هم مثلا که خودتون زدید، حالا بعضی از سازنده میان به قولی با محبت سازی یا ظاهر سازی و نماد اون کاری که تو پشت انجام شده و دفع شده و ممکنه کیفیت لازم رو نداشته باشه، خب دیگه هیچ ترجیحی وجود نداره که من برم به سمت اینی که از بتون با کیفیت استفاده بکنم و من خریدارم شاید اصلا هیچ وقت متوجه اون به قولی کیفیت اون سازه بتونی نباشم. خب این عدم وجود یک شاخص و یک سنجه‌ای که مردم بتونن دسترسی داشته باشن به اون کیفیت بتونی که اجرا شده، عملا شاید اون سازنده هم خیلی به قولی براش جذابیتی نداره که بخواد هزینه بیشتری بکنه یا دقت بکنه که بتونه با کیفیتی رو استفاده بکنه. این عدم وجود شناسنامه فنی به نظرتون چقدر مانع این هستش که اصلا نه مردم برن به سمت این فرهنگ، نه سازنده ها بیان استقبال بکنن که از یک محصول با کیفیتی توی ساز استفاده کنن؟
دقیقاً، باهاتون موافقم. اگر شناسنامه فقط یک چیزی باشه که بخواد آخر کار یه دفترچه قشنگی هم درست بشه و یه عدادی هم توش بخوره و اینها، این کارایی نداره. ولی اگر در مرحله به مرحله، الان اگر در مرحله فونداسیون،
بله،
متوجه این کار فونداسیون که داره انجام میشه و در قبل از مرحله نازک‌پای در مرحله اسکلت، اگر همونجا ملزم بشه که سازنده اگر میخواد وام بگیره اون رو باید به بانک نشون بده و کارشناس بانک در اون مرحله تشخیص بده که اگر این فونداسیون درسته، این سازه درسته، متوجه این به این ساختمون به اصطلاح اون تسهیلات مالی تعلق میگیره، در این صورت سازنده سعی میکنه یه اسکلتو خوب بسازه.
درسته.
منظورم اینه، حالا به در صورت کلی باید ما مشوقه هایی داشته باشیم.
بله.
که سازنده احساس کنه که دیده میشه کارش، احساس کنه که فونداسیون خوب، اسکلت خوب دیده میشه، و قبل از اینکه روش پوشونده بشه متوجه ارزیابی بشه، و اگر قرار هست تسهیلاتی بگیره، اگر قرار هست ارزشی بر این ساختمان که بازار ایجاد بشه، مثلا دارم میگم بگن اگر این باید حتما این ساختمان رتبه الف رو بگیره در مرحله فونداسیون اسکلت که اجازه داشته باشه قیمت گذاری در سطح الف تو منطقه داشته باشه.
این نکته درستی هست.
شما بعضی موقع میسازید، نمیدونم برنامه های یک سریال میگن الف به ساختمون هم باید به این شکل باشه. اجازه ندیم ساختمون رو بر اساس بزک دوزک، بر اساس خوشگلیش بخوان قیمت گذاری کنن.
یه تلفن کوتاهی رو آقای فریدون بشنویم و برگردیم و انشالله جنبندی پایینی رو از شما داشته باشیم.
اگر رادیو اقتصاد یه فراخوانی بده ای ملت، بگید ما چه نوع ساختمونی بسازیم که سبک باشه، تابستون خنک باشه. چرا خونه های قدیمی تابستون توشون خنک بود، توشون گرم بود در زمستون، ولی چرا الان اینطوری؟ و چرا ساختمون انقدر سنگینه؟ من خودم ساختمون سازی کار کردم، همین الانم دارم کار میکنم، هم تو مغازه داری کار کردم، همه اینا رو دیدم. ساختمون ها سنگین تره، اصلا بازیافتی نداره. الان یه ساختمون فرض کن 5 طبقه رو تو ایران بکوبی هیچیش به درد نمیخوره، همه را بریزی تو بیابون. یه نمای ساختمون 200 تونه، شوخیه مگه 200 تون مساله رو بچسبونی به نمای ساختمون؟ سنگ کار میکنن، سنگ، پلاستوفوم، اینا همه باید قطعاً بشه استفاده ازشون. ساختمون سنگین میکنن، کلی ماسه و سیمان استفاده میشه. وقتی ماسه و سیمان استفاده بشه کلی آب مصرف میشه، بعدم بعد 30 سال ساختمون تخریب میکنه به درد نمیخوره.
خب این نظر شنونده عزیزمون هم شنیدیم، نظرتون راجع به این که اصلا ما بتونیم متناسب با اقلیم‌های مختلف از مساله مختلفی استفاده بکنیم، و چون وقتم کوتاه راجع به این نظرتون بفرمایید ان شاء الله از خدمتتون خلافظ.
آره، اصلا جناب مجری در شهرهای بزرگ دنیا اون به اصطلاح، حالا شاید از نظر حقوقیش، اون یک سانت نمای ساختمان بیرون مال شهره.
من
متوجه این، یعنی مالک اون داخل ساختمون خلاص مال خودش، اون نما متعلق به شهر. ولی در ایران اینطور نیست. در یه سایه کوچه‌ای که وای میسی، یکی شیشه‌ای ساخته، یکی بتونی نمای نمیدونم سنگ زده، یکی چوب زده، این باید حتما یه ضابطه داشته باشه. این شنونده، این کسی که صحبت کرد، واقعا صحبت درستی میکنه. اگرم فردا خدای نکرده یک اتفاق بیفته، یک زلزله بخواد اتفاق بیفته، همین عناصر غیر سازه‌ای، نما رو به عنوان عناصر غیر سازه‌ای ما میشناسیم، همین آواری که ممکنه ایجاد بکنه اصلا شهر رو مختل میکنه. به نظر من حتما باید روش کار کرد. و جالب اینه که تو این زمینه باز متخصص داریم، طرح‌های خوب داریم، از نظر این که در گذشته تجربیات خوبی داریم.
تشکر میکنم جناب فریدونی. ما چون به پایان برنامه رسیدیم، ممنون که با این برنامه همراه بودیم، متشکرم از شما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. از شما شنوندگان عزیز برنامه امکان تا اسکان هم خدافظی میکنیم.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف ها.